بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به امتناع اجتماع امرنه و تقدیم جانب نه بر امر. وجوهی از برای تقدیم جانب نه بر امر بیان شد. وجه دوم عبارت بود از قاعده این که رفع المفسده اولا من جلب المنفعه. چون دفع المفسده اولاست از جمع المنفعه، لذا نهی مقدم خواهد بود، یعنی اطاعت میکنیم نهی را و امر را مخالفت میکنیم چون نفعش کمتر. این قاعده در کفایه مطرح شد و صاحب کفایه عرض کردیم چهار اشکال بر این مطرح میکنند، یعنی بر این قاعده. اشکال اولیشون کبروی است، برای اینکه ما چنین چیزی نیست که همیشه دفع ضرر اولا باشد از جلب منفعت، بلکه در عرف و شرع عکس این را شاهدیم که جلب منفعت را اولا می‌دونند از دفع ضرر. در جاهای بسیاری هم شرعا و هم عرفا العرف و بالعمک. این یکی. دوم اینکه مورد قاعده نزاع کبروی در موردی است که واجب و حرام دو فعلی باشند جدای از هم، امر دائر بشود بین این دو و ما نحن فی دوران ان بین دو حکم وجوب و حرمت علی القول بالامتناع. بنابراین این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما بر این قاعده اطمینان نمی کنیم و قاعده ایست ظنی ظن هم حجت نیست. این هم سلم لا نرد رو در اشکال چهارم. اشکال چهارم ایشون اینه، به این که این تقدیم نهی بر امر در صورتی است که ما دلیل حاکمی بر نهی نداشته باشیم، یعنی نهی بماند سر جای خود، اون وقت میگوییم که نهی مقدم است بر امر و نهی را مقدم میداریم و در مقام الاصل البراءه، اصالت البراءه، اصالت البراءه یحکم علی حرمت، یعنی حرمتی که در اینجا هست فرض بر این است که این امر یدور بالشیء یدور امره بین الوجوب و الحرمه، حرمت یتقدم علی الوجوب اذا بقی علی حاله. و اگر ما حرمت را از بین بردیم به قاعده اصالت البراءه عقلا، به همون بیان که عرض شد، عقلا اگر چنون که البراءه الشرعیه و العقلیه جرا حرمتی باقی نمونه، فتصح العباده، این را نتیجه میگیره. اگر چنان که حرمت از بین رفت، عبادت صحیح خواهد بود. عبارتش هم اینه. ولو سلم انه یجزی این قاعده ولو لم یحصل اطمینان فانما یجری فی فی ما لا یکون هناک مجال لاصالت البراءه او الاشتغال، یعنی یا براءت یا اشتغال به جایی باشد که حرمت را از بین ببره. کما فی دوران الان بین الوضوء و الفرو اصلیین که در اونجا این چنینه، لا فی ما تجری در این اصالت البراءه، کما فی محل الاشتغال که محل بحث ما هست، لاصالت البراءه عن حرمته فیحکم بصحته، حکم می شود بصحت. ولو قیل به قاعده الاشتغال، در مورد شک در اجزاء و شرائط، اگر ما در اونجا قائل شدیم به قاعده اشتغال، در اینجا قائل هستیم به قاعده براءت، فیحکم بصحته، اینجا نسخ. شما اون چرا که به جریان قاعده براءت عمل کردی مانع را از بین بردی، یعنی حرمت را از بین بردی، و هو الذی یمنع از عمل، مقتضی از برای صحت چیه؟ این باقی مونده. اگر بگویید مقتضی از برای صحت امر واقعی است، این سقط بالمعارضه، یعنی چه؟ یعنی مردد شد این واقعه علی القول بالامتناع بین الوجوب و الحرمه. این طوره دیگه، اذا تردد الامر فی واقعه واحده بین الامر و النهی، این امر و نهی اطلاقشون در مقابل هم دیگر معارضه بکنه، اذا تعارضا تساقطا، پس امری نیست که شما میگویید فتصحو، به چه دلیل تصحو؟ مالع برطرف شد، مقتضی میخواد، مقتضی امر واقعی است، قد سقط بالمعارضه. فان قلت اصالت البراءه حکم ظاهری، من نگفتم حکم واقعی است تا تو نقض کنی به حکم واقعی، حکم ظاهری، الحکم الظاهری البراءه، در مقابل او عبارت هست از حکم ظاهری به جواز، یعنی چه؟ یعنی اگر براءت شد از این عمل پس یجوز لک هذا العمل، یعنی حکم ظاهری ثابت میشه به جواز عمل، اگر این چنین شد این اصل مثبته. اصل مثبت در مواردی است که لوازم عقلی ثابت بشود به دلیل ظاهری، اینجا اصل مثبت خواهد بود. اگر چنانچه شما بخواهید به واسطه جریان براءت به حکم ظاهری حرمت را بردارید، لازمه رفع حرمت عبارت است از جواز عرض کنم که اون عمل، وقتی اون عمل جائز شد فتصح به حکم ظاهری، و به عبارت اخرى اگر دو حکم با همدیگه ضد بودن، حرمت و وجوب، اگر حرمت برداشته شد وجوب میاد، اگر وجوب برداشته شد حرمت میاد. چرا؟ چون وجود کل منهما معارضه ما بر مقارن است و عدم دیگری، سواد و بیاض زدان لا یجتمعان، اگر بیاض برطرف شد سواد جای او هست، اگر سواد برطرف شد جواز جای او هست. حالا در مقام شما میگید حرمت برداشته میشه ظاهرا، ولی به اصالت البراءه عن الحرمه، فمن الذی یخلفه مکانه، جواز ظاهریه، جواز ظاهری در مقابل حرمت ظاهری، او جرب این میاد، این بشه کیفیت به اصل مصرده. یعنی چه اصل مصرده؟ اصل مصرده لوازمه عادی و لوازم عقلی را ثابت می کند، لیکن نه از طریق کشف بلکه از طریق ظاهر و دلیل حجیت این شامل نمیشه که در اصل نصرت خوندی در اصل نصرت نیست مگر اماره ای باشه. بله لوازم امارات حجت هست. مثلا اگر اماره ای قائم شد بر عدم حرمت، این به دلیل التزامی دلالت میکند بر جواز، یا دلالت کرد بر جواز حرمت برداشته میشه. در امارات مصنفاتش حجته و اما در اصول عملیه حجت نیست. پس بنابراین نتیجه اون که فرمایش صاحب کفایه که می فرماید فتصحو، این قابل قبول نیست، نه به امر واقعی چون سقط بالمعارضه و نه به امر ظاهری لأن الاصل مفتتون. انشاءالله معلوم شد. پس عبارت ایشون میگد بر این که لا فی ما تجری، یعنی اصل براءت، کما فی محل الاجتماع که ما نحن فیه، لأصالة البراءة عن حرمته، قبول. اصل براءت چون میگه من وجدانن الان شک دارم که این عمل حرامه یا حرام نیست. چرا؟ چون دوران امر بین این دوست، یا واجب است یا حرام. معنای یا واجب است یا حرام یعنی طرفین برای من مشکوکه. اونی که هم مشکوکه حرمت حرمت برداشته میشه به اصال خود برای اون میاد سر جاش، یعنی وجود میاد. فیه حکمو به صحته. بنابراین عرض کنم که این اشکال این بیان ایشون در اینجا مورد عرض کنم که اعتراض. و اما قسمت بعد، ایشون بعد بر میگرده از این هم میگرد برای اینکه خب ما با اصل براءت اینجا خواستیم بگیم عبادت صحیحه، ولیکن یک مشکلی در اینجا هست و اینکه اصل براءت حکم شرعی رو برداشت. خب اصل براءت حکم شرعی رو برداشت، ولیکن این حکم شرعی از کجا ناشی شده بود؟ این حرمت از مفسده. مفسده چه اثری میگذاره در عمل؟ مبغوضیت. خب این مبغوضیت الان باقیه. این مبغوضیت را که اصل براءت بر نداشت، اصل براءت حرمت را برداشت، ولیکن این صفت نفسانی که عبارت است از مبغوضیت عمل عنده تبارک و تعالی، فانا لک برفع این محذور. البته نمیگویم قطعا، فرض کنید احتمالا، احتمال مبغوضیت مانع است از قصد قربت. بنابراین پس نمیتوان به این عمل قصد قربت کرد. پس از حرف اولی که میگوید اصل براءت فیحکم بصحته، لا یحکم بصحته، فیکون العمل باطلا. نتیجه اینطور میشه. نتیجتا آخر کار نظر مبارکیشون این خواهد بود که نمیتوانیم حکم به صحت عمل بکنیم، بنابراین عمل باطل خواهد. خب جواب این را دادن به این که اگر ما فتح این باب را بکنیم کدام اصل براءت جاری میشه؟ هیچ اصل براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون در تمام مواردی که ما شک در حرمت بکنیم احتمال همین هست، چون حرمت منشأش مبغوضیته. خب مبغوضیت که برداشته نمیشه به اصل اصل براءت، حرمت برداشته میشه، پس هیچ اصل براءت در دنیا نباید جاری میشه. برای خاطر اینکه تمام مبارک کاری نداشته به اشتباه و امر و نهی، یه شیء را شبهه بدوی، شبهات حکمیه، شرب تتون حرام است یا نیست؟ سوال. خب حرمت از کجا ناشی میشه؟ حرمت ناشی میشه از مفسده. خب من اصل براءت جاری میکنم، حرمت را برمیدارم، مفسده در اینجا موجود مرغوضیت، اون را به چی برمیداریم؟ اون را به چی بر؟ پس اون هست، پس باید احتیاط کنیم. ما میشیم احتیاطی و در واقع به این صورتی دیگه ما حق و طائره باید در اینجا به صورتی دیگه همیشه عمل کنیم. یعنی هیچ اصل براءت نباید جاری بشه، یک شکل دیگری. این درست این هر؟ قطعا درست نیست. پس حلش چیه؟ حلش اینه که اگر مولا ترخیص کرد و فرمود بر این که اجیز دولکه ارخصو که فرض بنینه براءت شرعی، مولا میگه من به تو اجازه میدم که این کار را انجام بدید. خب این کار را انجام بدید معناش اینه که اگرم مربوط من هست من ترخیص میکنم. چه معنی داره؟ مولا مگر نمیتواند بگه آقا این با اینکه من از این شیء بدم میاد جایی که تو این کار را بکنید؟ چه ایده داره؟ مشکلی در این جهت نیست. اینو میخوایم عرض کنیم که رفع مبغوضیت به معنای ترخیص مولا ممکنه. لو اجاز المولا، در این که شما میتوانی این عمل را انجام بدید، رفعت عنك الحرمه، لازمه رفع حرمت تعبدن رفع مبغوضیت است در عالم تشریع. یعنی چی؟ یعنی مولا اجازه میده، میگه خب حالا حرام نیست، اسالت البراءه قبوله. ما خودمون گفتیم چیزی را که نمیدونی مرتفع رفع مولا یعلمون یا قل شیء لك علا. ترخیص در موارد شبهات، ترخیص در شبهات مستندل ارز کنم حضورتون که ترخیص در ارتکاب ما هو المبغوضه. این هم جواب ارز کنم شبهی که در اینجا کرده خودشون هم داره آخرش که فتعمل، شاید مراد همین معنی باشه. خب هذا تمام کلام در آن چرا که ما به صناعت خواستیم در ما نحرفی حرمت را برداریم و عرشبت که به این ترتیب موفق نشدیم، یعنی نه از طریق رفع حکم واقعی که معارضه است و نه از طریق رفع حکم ظاهری که اصل مثبته. پس در اینجا چه باید گفت در مورد اجتماع امر و نه و احتمال این دو حکم؟ اینجا یقول سیدنا الاستاد که از این باب به جایی نخواهی رسید، همین شبهاتی که گفتیم از در باب. ما اساسا از یک راه دیگر وارد میشیم و در مقام عرض کنم که به شکل دیگری حرف خودمون را اثبات میکنیم، یعنی حرمت را نفی میکنیم. و اون به این ترتیب لا اشکاله، این دقت کنید، لا اشکاله ولا کلامه که اینکه صلات واجبه، شکی نیست صلات واجبه. خیلی خب، حالا اینکه صلات واجب شد من شک میکنم، دقت میکنید، شک میکنم در اینکه این صلات علی القول بالامتناع، خط ما فعلا علی القول بالامتناع، شک میکنم در این که علی القول بالامتناع که یتصحت وجوب صلات با غصب، آیا غصب مانعیت دارد از صلات ام لا؟ این شک منم. الامر بالصلات اخذ الصلات، در این شک داری؟ نه. شک دارم در تقیید امر بالصلات به عدم غصب على نحو الحكم الوضعي لا على نحو حكم التكليفي. يعني چی؟ يعني عدم غصب شرط است در صلات ولو در حال قرائت، يعني کاری به اتحاد اجزاء صلات و اجزاء غصب نداشته باش. و به عبارت اخرى ما طارتا غصب و صلات را بررسی میکنیم به لحاظ اجزاء صلات، یعنی ببینیم کدام جزء از صلات با غصب با همدیگه یکی میشه. نتوانستیم چیزی پیدا کنیم مگر در سجود که گفتیم سجده جزء صلاته و این سجده را اگر در روی خاک دیگری زمین دیگری کردی یتحدان، وقتی یتحدان حرام میشه، وقتی که حرام شد لا یمکن جزء صلات حرام باشه، تقرب به او باطله. بنابراین اگر صلات ایمائی شد یا فرض کنید این شخص رفت آخر زمین قصری سجده رو در زمین حلال کرد، این صلاتش صحیحه. چرا؟ چون لم یتحد اجزاء صلات با غصب فالصلات صحیح. این بحثی سر جای خود بحث صغروی، یعنی این بحث رو در صغرویات ما انجام دادیم که کجا قصر و صلات با هم به هم برمیخورند و نماز باطل میشه. این فعلا محل بحث ما نیست. بحث ما در اینه آیا اباحه مکان شرط است در صحت صلات ولو در حال قرائت؟ یعنی اگر شما برای قرائت انجام میدید باید مکانت مباح باشه، شما برای رکوع انجام میدید باید مکانت مباح باشه، نظیر سایر شرائط. مثلا شما در صلات میگویید که اباحه لباس شرطه، یا فرض کنید طهارت لباس شرطه. طهارت لباس کجای صلات شرطه؟ در حال قرائت شرطه، در حال رکوع شرطه، یعنی جایی نیست، در تمام اجزاء صلات شرطه. ما اگر دنبال چنین چیزی باشیم که اباحه مکان در صلات آیا شرطون اولا، اینه کی به ما جواب بده؟ باب اقل و اکثر. این استاد میگه باب اقل و اکثر. در اقل و اکثر ارتباطی اگر قائل شدید به اشتغال، بله اباحه شرط، و اگر قائل شدید به بلاغت، اباحه شرط نیست. نتیجه فن اصولی الان جناب آقای مهدی دوست، من به ایشون گفته بودم یه قدید تفحص کنه در اخبار، قولی از صاحب جواهر و دیگران اینها برای ما آورده بود که ما باید بررسی کنیم. خب البته این هر ممکنه خلاف اشتباه باشه، چنانچه گفتند که نه این چنین نیست و خلاف این، اینا را بحث نمی کنیم فعلا. بله کلماتی هست را مراجعه بکنید، اینا سر جاش مقبوله، ولیکن فن اصولی تا اینجا به ما اینجا جواب میده. این هم که من دارم عرض میکنم در محاضرات استاد هست، مراجعه کنید و میگه ما باب لد از این باب بحث میکنیم، باب اقل اکثر ارتباطی، به این معنا که وجوب صلات مسلمه و نشک در این که اباحه مکان آیا شرط مثل سایر شرایط. مثلا مولا گفت صل ولا تنظر الی الاجنبی، نماز بخون، نظر به اجنبی در نماز نکن. طالتا ما بگیم این حکم حکم تکلیفیه، یعنی مولا میگه در نماز این کار حرام نکن، نه نه اینجور نه، میخواد بگه این شرطه، یعنی اگر نگاه کردی نماز باطله. اگر این احتمال آمد سل ولا تخسر، سل ولا تنگر، سل ولا تلبس، سل ولا تلبس الحریر، لا تلبس الحریر چجوره؟ لباس بخون، لباس حریر نپوش. لباس حریر نپوش یعنی چی؟ لباس حریر در حال قرائت، در حال رکوع، در حال سجود، در هیچ حال شما نباید بپوشید. حالا اگه ما به جای شک کردیم در دلیل که آیا ما واقعا دلیل ما اینطوره، خب اصل قرائت دلن. حالا اگر ما دلیل بود که سل ولا تفسر این چنین بود که صراحت داشت در اشتراب علال این و رأس، کما دعیه که اجماع بر این معنا هست که صاحب جواهر میگه اجماع هست و اصولیین بی خود عرصه میگن قبول کنیم، مهم نیست. ولی اگر چنین چیزی نبود، فن اصولی در این باره میبرد در باب اقل و اکثر و اشتراط را نفی میکند. خب تا اینجا عرصه که این بحث ما منتهی میشه تا ببینیم تتمه کلام چه خواهد. صلی الله.